شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 31 مرداد 1404، 22 اوت 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم، میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. در این آخرین روز هفته در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید. از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه کشورهای اروپایی خواهیم گفت و به غزه سری خواهیم زد، جایی که سازمان ملل رسما قحطی را در آنجا تایید کرده است. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام و یا موج کوتاه رادیویی باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 شنونده گزارشی خواهید بود که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از همه اینها جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. دبیر کل سازمان ملل میگوید قحطی در غزه یک فاجعه ساخت دست بشر، یک کیفرخواست اخلاقی و یک شکست در انسانیت است. آنتونیو گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. زمان اقدام فردا نیست بلکه اکنون است. ما به آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بی قید و شرط به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. دبیر کل سازمان ملل با اظهار اینکه قحطی تنها به غذا مربوط نمی‌شود تأکید کرد اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر تعهدات بی قید و شرطی تحت قوانین بین‌المللی دارد، از جمله وظیفه تضمین تدارکات غذایی و پزشکی برای مردم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که این وضعیت بدون مجازات ادامه یابد. آنتونیو گوترش تصریح کرد ما به آتش‌بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل و بی قید و شرط به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. بر اساس آخرین گزارش یک سازمان دیدبان جهانی وضعیت گرسنگی، 514 هزار نفر یعنی تقریبا یک چهارم از فلسطینیان در غزه گرسنگی را تجربه می کنند و این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641 هزار نفر افزایش خواهد یافت. آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را شامل می‌شود. دفترهای کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت با اعمال تحریم‌هایی علیه آنتونیوس ماگارتیس تبعی یونان، شبکه شرکت‌های او و نزدیک به 8 کشتی که در ناوگان سایه ایران فعالیت دارند، صادرات نفت تهران را بیش از پیش مختل می کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه در این باره گفت اقدام امروز علیه مارگاریتیس و شبکه او توانایی تهران را برای تأمین مالی برنامه تسلیحاتی پیشرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدانمان را کاهش می‌دهد. او افزود وزارت خزانه‌داری تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان مصمم است همه کسانی را که به دنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند پاسخگو نگه دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نیز نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، طرفین در این تماس تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، همچنین در این گفتگو ایران بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای خود صحبت خواهد کرد.
مهمترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. برای جزئیات بیشتر تحلیل ها و بررسی دیدگاه های متفاوت میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داده که عباس عراقچی وزیر خارجه امروز جمعه تماس تلفنی مشترکی با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و همینطور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد داشت تا با آنها در مورد مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو کند. سه قدرت اروپایی تهدید کردند که در صورت عدم همکاری ایران مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز جمعه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مورد تهدیدشان مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت سریع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در اواخر ماه جاری میلادی تلفنی گفتگو خواهند کرد. همزمان قرار است هیئتی از ایران روز جمعه برای دیدار با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کند. این تلاش‌های دیپلماتیک دو ماه پس از بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا و نیز کاهش همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. سه کشور اروپایی تهدید کردند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد و یا از فرصت تمدید استفاده نکند، ترویکای اروپایی آماده است مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کند. ایران در مورد احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داده است. در همین حال مقامات آمریکایی پیش بینی کردند که اگر ایران تمایلی برای برطرف کردن نگرانی‌های کشورهای غربی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از خود نشان ندهد، مکانیسم ماشه فعال می‌شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران چند روز پیش گفت که انکار نمی کند که ممکن است در نهایت سنپ بک یا مکانیسم ماشه فعال شود. عباس عراقچی همچنین گفت مذاکره با آمریکا باید در زمان خودش انجام شود، اما وی افزود ما هنوز به آن نقطه بلوغ نرسیده ایم که یک مذاکره مؤثر با آمریکا صورت گیرد. کشورهای غربی نگرانند که ایران از برنامه هسته‌ای خود برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند. مقامات جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کنند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که در پی ممانعت تهران از بازرسی آژانس از مراکز غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم، مقام‌های این نهاد سازمان ملل هفته آینده برای رایزنی به واشنگتن سفر می‌کنند. این سفر در حالی انجام خواهد شد که نگرانی‌ها درباره ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم ایران با خلوص بالا افزایش یافته است.
همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری هم شنیدید، امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع پرونده هسته‌ای، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قراره در یک تماس مشترک با همتایان خودش از فرانسه، آلمان و بریتانیا و با مشارکت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مسیر پیش رو گفتگو کنه. گفتگویی که در سایه تهدید اسنپ‌بک و ضرب‌العجل 9 شهریور انجام میشه. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، ابتدا از او پرسیدم که تماس امروز رو در چارچوب موازنه اهرم‌ها چگونه می‌بیند. در عمل کدام طرف کارت قوی‌تری روی میز دارد؟ اروپا با تهدید اسنپ‌بک و همسویی با ایالات متحده، یا ایران با تداوم برنامه هسته‌ای و امکان تغییرپذیری سریع تعهدات؟
از نظر من مسئله اصلی توی بحث دیپلماسی ایران اروپا و به خصوص موضوع اسنپ‌بک، مسئله عدم توازن اهرم‌های فشار و اهرم‌های امتیاز، به این معنا که سه کشور اروپایی عضو برجام این کارت اسنپ‌بک رو به عنوان یک ابزار فشار قوی در اختیار دارن، اما همون جوری که در اصطلاح کم و بیش عامیانش گفته میشه، دیپلماسی به هر حال مبتنی بر چماق و حویش هست دیگه، یعنی متمایل کردن یا متقاعد کردن طرف مقابل به پذیرش خواستار شما با فشار صرف معمولا ممکن نیست، به خصوص طرفی که خب به هر حال یک سری ابزارها رو داره، حالا در مورد ایران برنامه هستش. لذا مسئله اصلی اینجا هست که ایران از یک طرف به نظر میرسه که تمایل واقعی داره به اینکه از طریق دیپلماسی به یک نتیجه برسه، به خاطر اینکه خب شرایط اقتصادی واضح هست که تا چه حد وخیم هست، وضعیت جنگی عملا در کشور حاکم شده بعد از جنگ 12 روزه. منتها دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره. مسئله اصلی اینجاست که خب تحریم هایی که الان وجود داره، یعنی همین الانش چیزی که ایران داره باش دست و پنجه نرم میکنه و وضع اقتصاد رو به اینجا رسونده، در شرایط عدم اسنپ بک، یعنی نبود تحریم های سازمان ملل هست و به خاطر تحریم های آمریکاست، اروپا نمیتونه از جانب ایالات متحده قولی بده. و یک مرحله بعد از اون مسئله اینجاست که حتی اگر که یک رویکرد هماهنگی هم با بین اروپا و آمریکا اتفاق بیفته، باز هم مشخص نیست که اسرائیل تا چه حد به این پایبند بمونه. لذا این پیچیدگی ها باعث میشه که همونجور که آقای عراقچی توی مصاحبه اخیر گفته بودن، به یه شکلی به نظر میرسه که اسنپ‌بک رو باید یک عمل انجام شده در نظر گرفت، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی بیفته.
و آیا به نظر شما به همین دلیل هستش که امروز معاون وزیر خارجه یک بار دیگه اعلام کرده که در صورت نیاز هنوز هم امکان تماس مستقیم میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف وجود داره و در واقع داره به نوعی به آمریکا چراغ سبز میده تا بتونه درها رو برای مذاکره باز نگه داره و شاید این درهای باز به نوعی باعث تعویق اسنپ‌بک بشه؟
بله، این کاملا درسته و اساسا روی کرده من اسمش رو میذارم محتاطانه ای که بعد از جنگ ایران در پیش گرفته، خودش هدف اصلش همین بازگذاشتن درهای دیپلماسی هست به واسطه آگاه بودن از نقاط ضعف و آسیب پذیری ها. یعنی درسته که مثلا در بحث قانون مجلس در موضوع هسته ای همکاری ها تعلیق شد، اما مثلا خروج از NPT اتفاق نیفتاد. بعد ببینید قبل از جنگ تمام مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی هر روز میمدن میگفتن اگر که حمله صورت بگیره ما از NPT نه تنها خارج خواهیم شد، در دکترین هسته‌ای تجدید نظر خواهیم کرد. یک کلمه حرف از هیچ کدام از مقامات در سطح رسمی مطرح نشده، به خاطر اینکه همونجور که گفتم متوجه وخامت شرایط هستن. دوباره من ارجاع میدم به همین مصاحبه اخیر که آقای راخشی داشت با ایرنا، اونجا هسته اصلی موضوع بنظر من مشخص شد که آقای راخشی گفتش که مسئله اصلی اینجاست که ایالات متحده از موضع برابر نمیخواد صحبت بکنه، یعنی ایران داره چراغ سبز رو میده. مسئله اینجاست که از نظر ایالات متحده ایران در این جنگ شکست خورده و باید بیاد پای میز مذاکره بپذیره که غنی‌سازی رو متوقف کنه و بعد از اون قاعدتاً امتیازات دیگری رو هم ارائه بده. اینجاست که این بن‌بست رخ میده. از یک طرف فشار اروپا وجود داره و از یک طرف بسته بودن در دیپلماسی از جانب طرف آمریکایی. این برداشت من از وضعیت فعلی هستش.
خب با این برداشتی که شما دارید، اگر تماس امروز به نتیجه نرسه و اروپایی‌ها به سمت فعالسازی اسنپ‌بک برن، ایران چه راهکارهایی پیش رو داره؟ البته آقای عراقچی دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی گفتش که با چین و روسیه برای جلوگیری و یا مقابله با مکانیزم ماشه تصمیماتی گرفته، اما حتی آقای عراقچی هم معتقد بود که ممکنه این تصمیمات و این گفتگوها هم هیچ فایده ای نداشته باشه.
این دو تا موضوع رو در پاسخ به سوال شما در اول در نظر داشت. کاری که ایران داره انجام میده با روسیه و چین مشروعیت زدایی از این اقدام هست و آوردن یک سری استدلال‌های حقوقی که مرحله به مرحله داره به اون سمت هم میره. دیروز آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی استناد کرد به در واقع اصول حقوق بین‌الملل و رویه‌های حقوق بین‌الملل و مدعی شد که چون اروپا به وظایف خودش عمل نکرده طرف برجام حساب نمیشه. خب این استدلال ها همونجور که عرض کردم قطعنامه 2231 رو تغییر نمیتونه بده، جلو اسنپ‌بک رو لحاظ فنی نمیتونه بگیره. کاری که میتونه بکنه این هست که روسیه و چین اگر به اعلام عدم التزام بکنن، ممکن هست که یک سری کشورهای دیگه هم به اینها بپیوندن و تحریم ها رو رعایت نکنن، هرچند که باز مشکلات برای ایران باورجه خواهد. این یه نکته. نکته دوم در رابطه با کاری که ایران میتونه بکنه، تا یک جایی صحبتی که ایران میکنه مقامات ایرانی به صحبت های خدیب‌زاده اشاره کردید، امروز این نکته هم گفته بود که چندین بار هم گفتن که اسنپ‌بک پایان نقش اروپا خواهد بود. این به چه معناست؟ به این معنا که ما همچنان درهای دیپلماسی برای آمریکا رو نمی‌بندیم. کاری که اروپا الان انجام بده، اگر اسنپ‌بک فعال بشه، بعد از این ما اگر بخوایم مذاکره هم انجام بدیم دو جانبه با ایالات متحده انجام خواهیم داد. یعنی میخوام بگم که اروپا هم الان با یک تصمیم دشوار مواجه هست، میدونه که اگر این کار رو نکنه ابزارش از دست خواهد رفت. اگر بکنه نقشش ممکن است که از بین بره. لذا اون دریچه باریکی که وجود داره در صورت تمایل آمریکا به مذاکره و توافق با توجه به چراغ سبز ایران همچنان حتی بعد از اسنپ‌بک هم از نظر من باقی خواهد بود.
با حمید رضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کردم. اما در ایران شهرهای شیراز و کازرون روز پنجشنبه صحنه اعتراض مردمی شدند. گروهی معترض به قطع پی در پی آب و برق که مقابل استانداری تجمع کردند و شعار دادند. این روزها کمبود آب و برق دغدغه جدی برای مردم و اقتصاد کشور شده و بارها ایران را به تعطیلی کشانده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملک.
این اعتراض گروهی از مردم شیراز و کازرون به قطع پی در پی برق و آب است. آنها پنج شنبه روبروی استانداری جمع شدند و حق مسلم خود را فریاد زدند. آب، برق، زندگی. بنا به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان تا تاریک شدن هوا در خیابان‌ها ماندند و شعار دادند. این فقط صدای مردم شیراز نیست. از جنوب تا شمال ایران این روزها مردم از کمبود آب و نبود برق می‌گویند.
شهرستان سربازه، ما از پاکستان و افغانستان و بقیه کشور عقبتر افتادیم. این چه بدبختیه. دیروز ساعت 12 برده تا ساعت 2، دوباره ساعت 4 برده تا ساعت 6، الان ساعت 10 امروز دوباره برقار برده.
در حالی که وزیر نیرو میگوید الگوی خاموشی ها 2 ساعت است، اما بسیاری از شهروندان هر روز 4 ساعت در خاموشی زندگی می کنند.
4 ساعت نه آب نه برق، ساعت 11 من دارم خمیر می ریزم. این وضع من به چاتم.
هر ماه چند روز برای کاهش مصرف انرژی استانها و شهرها تعطیل می شوند. تعطیلی هایی که به گفته مقامات ایران روزی 2000 میلیارد تومان خسارت روی دست کشور می گذارد. شنبه اول شهریور ماه هم به همین بهانه چندین استان از جمله تهران و اصفهان و یزد تعطیل شدند. تعطیلی هایی که زندگی مردم را مختل می کند، اقتصاد کشور را می خواباند، ولی دستاورد آن مشخص نیست. بیشتر از داریوش معمار، روزنامه‌نگار مقیم آلمان بشنوید.
وقتی که نگاه شما به اقتصاد و به جامعه یک نگاه امنیتی باشه، یعنی شما به این نگاه بکنید که خب برای اینکه ناترازی انرژی رو مدیریت بکنیم باید افکار عمومی در جامعه رو مدیریت بکنیم، یعنی به جای اینکه راهکار فوری پیدا بکنیم برای جبران ناترازی انرژی از راهکارهای کوتاه مدت استفاده میکنیم، طبیعتاً این راه حل هیچ کمکی به صورت بنیادی و بلند مدت برای حل این مشکل نخواهد کرد. وقت ناکارآمدی حکومتیه، حکومت ناکارآمده.
به گفته مقامات ایران 24 استان و 43 شهر کشور درگیر تنش آبی هستند. بحرانی ترین هایشان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مرکزی و هرمزگان هستند. با این حال هنوز هم مسئولان به جای برنامه‌ریزی کوتاه و بلند مدت به ساده ترین روش امروز را به فردا می رسانند. آب و برق را قطع می کنند و کشور را تعطیل.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
در تازه ترین گزارش سامانه طبقه بندی امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل، نوار غزه رسماً وارد وضعیت قحطی شد. بیش از 500,000 نفر همکنون با گرسنگی مرگبار دست و پنجه نرم می کنند و پیشبینی می شود این رقم تا پایان ماه آینده میلادی به 641 هزار نفر برسد. بیشترین آسیب در غزه و شمال باریک است، جایی که دسترسی به کمک ها تقریبا قطع شده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قحطی را پیامد مستقیم محدودیت های اسرائیل بر ورود کمک ها می دانند و هشدار دادند که مرگ ناشی از گرسنگی می تواند مصداق جنایت جنگی باشد. اسرائیل اما بار دیگر این گزارش را رد کرده است. این بحران همزمان فشارهای دیپلماتیک و افکار عمومی علیه اسرائیل و حامیان غربی‌اش را نیز افزایش داده است. ساعتی پیش در گفتگو با مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا در مورد اهمیت این گزارش سازمان ملل از او پرسیدم.
این گزارش سازمان ملل که بیرون اومده مهمه از این جهت که بطلان روایت اسرائیل رو نشون میده و یک روایت مستقله. تا کنون همیشه همه گزارش‌های مربوط به قحطی یا آمار کشته شدن غیر نظامیان در غزه، هر آنچه بود، اسرائیل چون که میگفت منبع اینها همه حماسه و اینها دروغه و به خصوصی اسرائیل کاملا مسئله قحطی در غزه و گرسنگی رو منکر میشد و میگفت اگر هم مشکلی هست این حماسه که مانع میشه که غذا برسه. الان گزارشی که سازمان ملل زده بطلان روایت اسرائیل ثابت کرده، ولی باز هم دلیل نمیشه که اسرائیل بخواد رفتار خودش رو تغییر بده، چرا که حالا ما میبینیم که اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه برای اشغال کامل غزه، که اشغال کامل غزه میتونه این وضعیت گرسنگی رو بسیار وخیم‌تر هم بکنه.
اما آقای فرهمند، تا به حال اسرائیل نشون داده که حمایت کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا برای پیشبرد اهدافش بسیار وابسته بوده. با این گزارش جدید آیا این حمایت‌ها همچنان بر جای خودش باقی خواهد موند؟
گمان نمی‌کنم که رفتار آمریکا هم تغییری بکنه. برای اسرائیل بیش از همه حمایت آمریکا مهمه. حمایت کشورهای دیگری مانند آلمان و بریتانیا و فرانسه و غیره، اینها در درجات بعدی اهمیت، خیلی برای اسرائیل نقش حیاتی نداره که اینها ازش حمایت بکنند یا نکنند. از لحاظ تسلیحاتی هم اگر که اینها احیانا مثلا کاری که آلمان انجام داد که فروش تسلیحات به اسرائیل رو متوقف کرد، تأثیری بر توان نظامی اسرائیل نمیگذارن، همه اینها رو اسرائیل از طریق آمریکا تامین میکنه. آمریکا هم موضع‌گیری‌هاش رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که کاملا حامی اسرائیل در برابر این فشارهایی که به اسرائیل میاد سکوت کرده، حتی موضع اسرائیل رو تایید هم کرده. آقای ترامپ در همین تازه‌ترین موضع‌گیری‌هاش در خصوص جنگ غزه گفته که اسرائیل نباید فرصت رو از دست بده و باید کار رو در غزه تمام بکنه، و این به معنی این است که چراغ سبز به اسرائیل داده که علی‌رغم هر نوع فاجعه بشری که در غزه جریان داره، از گرسنگی گرفته تا کشتار غیر نظامیان، طرح خودش رو در غزه پیش ببره.
آیه فرهمند، شما اشاره کردید به این که اسرائیل وقعی نمی نهد به فشارهای کشورهای اروپایی و سایر کشورها. آیا ابزاری در اختیار این کشورها قرار داره برای فشار بیشتر به اسرائیل و جلوگیری از ادامه قحطی در غزه؟
ابزار وجود داره از لحاظ نظری، یعنی اگر این کشور دیگری در جهان دست به چنین رفتاری می زد، حتماً متوسل می شدن به شورای امنیت که ما می دونیم در شورای امنیت راهکارهای مختلفی داره، از تحریم گرفته تا مداخله نظامی، و این در کشورهای دیگری هم این کارها انجام شده. ولی در خصوص اسرائیل با اینکه سازوکارش کاملا موجوده، حتی تحریم رو هم انجام نمیدند. ابتدایی ترین مراحل تحریم رو هم علیه اسرائیل بهش دست نمی زنن. خب این بخشی از راهبرد کشورهای غربی در حمایت از اسرائیل که راهبرد دیرینه‌ایه و که به هر ترتیبی احساس میکنن که هر نوع تضعیف اسرائیل به معنای کمک کردن به در خطر افتادن تنها دولت یهودی و کیان یهودیان در جهان خواهد بود. ولی بیشتر میشه در این بین انتقاد رو متوجه کشورهای خاورمیانه، کشورهای مسلمان هم کرد. اونها بیشتر به نظر من شایسته انتقادند. در مورد کشورهای غربی میگیم خب اونها یک راهبردی دارن در خصوص اسرائیل که اساساً یک فلسفه‌ای پشت این حمایتشون از اسرائیل هست. در مورد اینها میبینیم که کشورهایی که قدرتمند هم هستند اما کاملا به نظاره نشستند، که میبینن که مسلمانان غزه در حال قتل عامند و در حال گرسنگی اند و هیچ گامی هم بر نمی‌دارند. حتی می‌بینیم که اینها حتی اونها هم حاضر نشدن که رابطه‌شون رو با اسرائیل کاهش بدن، چه برسه به کشورهای غربی. مثلا مصر با اسرائیل قرارداد گاز داره، به اسرائیل گاز می‌فروشه و فروش گاز رو به اسرائیل رو متوقف نکرده. سوخت جنگ افزارهای نظامی اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان تامین میشه، که از طریق خط لوله از خاک ترکیه میره و از طریق دریا میرسه به اسرائیل. خود ترکیه 9 میلیارد دلار سالیانه صادرات داره به اسرائیل. کشورهای عربی که در سالهای اخیر در چارچوب پیمان ابراهیم با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کردن، هیچ کدومش این رابطه سیاسی رو حتی به تعلیق هم در نیاوردند. و بنابراین وقتی که می‌بینیم کشورهای مسلمان دارن در برابر این فاجعه بشری در غزه به نظر نشستن، خیلی نباید از کشورهای مانند آمریکا و بریتانیا و فرانسه و آلمان توقع داشته باشیم.
آیه فرهمن، چقدر میشه از حماس توقع داشت که با تن دادن به یک آتش بس جلوی این قحطی رو بگیره و فضایی رو ایجاد بکنه که اسرائیل دیگه بهانه‌ای برای بستن راه‌ها برای رسیدن مواد غذایی به غزه نداشته باشه؟
ببینید، حماس گروه چریکیه و فلسفهش اینه که ما در حال سال در حال مقاومتیم و وضعیتی هم که الان دچارش هستیم بخشی از این مقاومتی است که داریم. باورش اینه که اگر که بخواد کوتاه بیاد، این به معنای نابودی کامل آرمان فلسطینیان و آرمانشون خواهد بود. و الان هم اتفاقا وضعیت است که حماس آتش بس رو پذیرفته با اسرائیل و این اسرائیلی که آتش بس رو نمیپذیره. مسئله که وجود داره این هستش که آقای نتانیاهو حتی گفته که اگر که حماس آتش بس رو هم بپذیره با مذاکره هم انجام بشه، باز هم طرح خودش رو در خصوص اشغال غزه انجام خواهد داد. بنابراین درسته که به حماس انتقادات بسیاری وارده و میشه اساسا وضع موجود در غزه رو هم تقصیرش رو به گردن حماس انداخت که آغازگر این جنگ بود، اما در حال حاضر اسرائیلی که علی‌رغم پذیرفتن آتش بس میخواد به اشغال غزه و بزرگتر شدن این فاجعه بشری ادامه بده.
بله، در تایید صحبت‌های شما وزیر دفاع اسرائیل همین امروز تهدید کرده که حتی اگر گروه افراطی حماس با پایان جنگ طبق شروط اسرائیل موافقت نکنه، شهر غزه رو کاملا نابود خواهد کرد.
بله، دقیقا همینطوره و به نظر میرسه که وضعیت به این سمت داره پیش میره.
گفتگو می‌کردم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بحران فراگیر کم‌آبی در ایران با کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها موجی از مهاجرت به سمت شهرها را به راه انداخته و کشور را با یک چالش بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده. این پدیده که به خالی شدن روستاها از سکنه و افزایش بی‌رویه جمعیت شهری می‌انجامد، نه تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بلکه زیرساخت‌های شهری را تحت فشاری مضاعف قرار داده است. درباره رابطه کم‌آبی و مهاجرت‌های اجباری در داخل ایران، ارزیابی نیکوهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شده‌ایم.
مهاجرت روستاییان به مناطق شهری به واسطه کمبود منابع آب زیرزمینی مسئله جدیدی نیست و برمیگرده به زمانی که چاه‌های عمیق در بسیاری از مناطق جایگزین قنات شدند و اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی کمبود آبی را فراهم کرد که کشاورزان نمی‌توانستند دیگر دوام بیاورند و به همین واسطه خیلی‌ها اومدند و زمین خودشون رو رها کردند و در حاشیه شهرها زندگی جدیدی رو شروع کردند که هیچ وقت به شرایط اولیه خودشون هم برنگشتند. وقتی زمین کشاورزی که سبز بوده و بهش رسیدگی شده رها میشه، دیگه فضای سبزی نیست که بتونه در مقابل بسیاری از بادها و سیلاب‌ها مقاومتی بکنه و همین باعث فرسایش بیشتر زمین هم میشه و پدیده بیابانی شدن بخشیش در ایران به واسطه کشاورزی نامتوازن، برداشت آب زیرزمینی بیش از حد، از بین رفتن آبخوان‌ها و رها شدن زمین‌های کشاورزی بوده که دیگر توان مقاومت در برابر عوامل فرسایش مثل باد و باران رو نداشتند. روشی که پیشنهاد میشه که بسیاری از روستایی‌هان تشویق بشن که برگردن به مناطق خودشون، به عبارتی مهاجرت معکوس رو انجام بدن، از طریق آبخانداری هست، یعنی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی قابل احیا، از طریق مهار سیلاب و فراهم آوردن شرایط جذب آب به وسیله زمین. این در 15 میلیون هکتار از اراضی ایران امکان پذیر هست و در نظر بگیرید که باعث خواهد شد که میلیون ها روستایی مهاجرت کرده به حاشیه شهرها برگردند. اما نه مقام های جمهوری اسلامی و نه حتی بسیاری از افرادی که مدعی طراحی و برنامه ریزی برای آینده ایران هستند هیچ گونه توجهی به این مسئله ندارند. در مقاله جدیدی که من و علیرضا نادر این هفته در نشریه فارن پالیسی منتشر کردیم، هشدار میدیم به سیاسیون جهانی که بحران آب در ایران فقط یک کشور رو در بر نخواهد گرفت و میتواند به منطقه اطراف هم منتقل بشه به واسطه مهاجرت هایی که سالهاست شروع شده و میتواند در عرصه های زیادی گسترش پیدا کنه. سیل مهاجرت هایی که سالها قبل اروپاییان رو ترسوند در مقابل این مهاجرت شاید خیلی کوچیک باشه. این رو هم باید عرض کنم که راهکار برای احیای بسیاری از مناطقی که رها شدن وجود دارد، از طریق مدیریت سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی به روش آبخانداری که در مناطقی که امتحان شده ما دیدیم که بسیاری از روستایانی که مهاجرت کرده بودند به مناطق دوردست بازگشتند و این آب پایدار و شرایط محیط زیستی مناسب‌تر ناشی از احیای مراتع و جنگل‌ها توانست شرایط پایداری رو برای اونها فراهم بکنه که چاه‌هاشون آب داشتند و می‌توانستند کشاورزی بکنند و این مشوقی بود برای بازگشت بسیاری از مهاجران به خانه و کاشانه اصلی خودشون.
نقطه نظرات نیکوهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن را شنیدیم. اما کم کم میریم که به نیمه بخش خبری ساعت 14، یعنی ساعت 14:30 نزدیک بشیم و یک بار دیگه همکارم مرتضی میردامادی در استودیوست با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون پنجشنبه عصر 30 مرداد در اعتراض به قطع پی در پی آب به خیابان آمدند و با تجمع مقابل استانداری فارس شعارهای اعتراضی سر دادند. بنا به گزارشات این اعتراضات تا تاریک شدن هوا نیز ادامه داشت. در شیراز این اعتراضات در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را شامل می‌شود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفت: وزارت خزانه‌داری تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان مصمم است همه ای کسانی را که به دنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند پاسخگو نگه دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در این تماس تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. و دبیرکل سازمان ملل می‌گوید قحطی در غزه یک فاجعه ساخت دست بشر، یک کیفرخواست اخلاقی و یک شکست در انسانیت است. آنتونیو گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت دیگر بهانه‌ای وجود ندارد، زمان اقدام فردا نیست بلکه اکنون است. ما با آتش بس فوری، آزادی فوری همه گروگان‌ها و دسترسی کامل بی قید و شرط به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم.
سرخط مهم‌ترین خبرها را از همکارم مرتضی میردامادی شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داد که با آبگیری و افتتاح سد پاشدان در ولایت هرات توسط طالبان، مسیر رودخانه هریرود بسته و مهمترین منبع آب آشامیدنی مشهد یعنی سد دوستی تقریبا خشک شده است. بنابر گزارش‌ها این بحران در پی مسدود شدن مسیر طبیعی رودخانه هریرود به وسیله هیئت حاکمه افغانستان و انحراف آب به سوی سد تازه ساخته شده پاشدان روی داده است. سدی که آبگیری آن از سال گذشته در نزدیکی هرات توسط طالبان آغاز شد. فاطمه امان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد عوامل بسیاری را در این روند دخیل دانسته است.
متاسفانه وضعیت بحرانی که الان ایجاد شده یک عامل تنها درش دخالت نداشته، بلکه مجموعه ای از عوامل گسترده ای هست که حرف دیروز و امروز هم نیست، دهه هاست واقعا روی هم تاثیر گذاشتن و شرایط خیلی ناخوشایند کنونی رو ایجاد کردن. در ایران متاسفانه سدسازی به یک بیزینس محل کسب بسیار پردرآمدی تبدیل شده بوده، بدون اینکه تاثیرات زمین شناسی، تأثیرات محیط زیستی در نظر گرفته بشه بدون اینکه روش مطالعه‌ای کافی صورت گرفته باشه. مسئله کشاورزی نامناسب هست. الان محصولاتی که ایجاد میشه همه محصولاتی هستند که آب فراوان نیاز دارن. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نیومده تطبیق بده محصولاتی رو که کشت میکنه و میزان آبی که در اختیار داره. مدیریت آب بسیار ناکارآمد بوده در ایران. حرف الان هم نیست، این دولت و اون دولت نیست. کارشناسانی هم بودن که سالها هشدار دادن و به وضعیت خطرناک سعی کردن توجه ها رو جلب بکنن، ولی ببینید خیلی هاشون به زندان افتادن، خیلی هاشون مجبور شدن کشور رو ترک بکنن. پس متاسفانه یک مجموعه عواملی در وضعیت کنونی تأثیر داشتن که مانند یک زنجیره ای هم به هم پیچیدن و تدبیر و سیاست‌گذاری فوری و خیلی موثری نیاز داره. حالا به علاوه همه این عواملی که خدمتتون عرض کردم، مسئله سدسازی در افغانستان هم به همین صورت بوده. مسئله منحرف کردن آب هم صورت گرفته که اونجا دیگه بدون اینکه کوچکترین سهم همسایه ها رو بخوان در نظر بگیرن این اتفاق افتاده واقعا. از جمله این سدی که در افغانستان ساخته بر روی این رودخونه، واقعیت این هست که بدون هیچ گونه توافقی انجام شده، بدون هیچ گونه رعایت حقوق همسایگان صورت گرفته و خب الان هم در حکومت طالبان طبیعتاً مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه هم به نحوی نیست که بخوان حالا سهم آب همسایگان رو هم در نظر بگیرن. فقط هم انتقادها متوجه اون همه عواملی که عرض کردم متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه کشورهای همسایه هم خیلی نقص زیادی داشته عمل کردشون و به ویژه در افغانستان که به هر حال چون آب از افغانستان وارد ایران میشه مالکیتش رو با خودشون میدونن و متاسفانه سهم کشورهای همسایه رو معمولا یا نادیده گرفتن یا اینکه به رسمیت نمیشناسن.
خانم امان، اصولا آیا تامین آب آشامیدنی استانهای مختلف کشور از آب مشترک فرامرزی یک امر متداول و منطقی در جهانه؟
خطای بقایت بزرگی بوده در ایران، در ایران هم فقط نه، در کشورهایی که آب آشامیدنی چند تا استان بخواد از آب مشترک فرامرزی بین دو کشور تامین بشه. واقعا این اتفاق هم دیروز نیفتاده، دهه هاست کارشناسان در این زمینه هشدار دادن، متاسفانه هیچ هشداری رو اینها جدی نگرفتن و نه تنها نتونستن منابع آب جدیدی برای اون استانهای پر جمعیت کشور تامین بکنن، بلکه هرچه بیشتر وابسته شدن به آبی که از یک کشور بالادست داره میاد اساساً. در نتیجه ندانم کاری ها به هر حال این وضعیت رو ایجاد کردن که الان داریم میبینیم. ولی به طور کلی در کشورهای دیگه که مثلا حالا در غرب ممکنه ببینیم، معمولا خب قراردادهای آبی جامع و مانعی وجود داره که مانع از کشمکش و نزاع بشه. منتها متاسفانه در ایران آب خراسان رضوی، آب شهرهای مرزی، همه از آبی میاد که از کشور همسایه به ایران جریان داره.
خب در نهایت خانم امان، حالا در این شرایط چه باید کرد و چه راهکاری برای حل این معضل بزرگ وجود داره؟
ببینید متاسفانه راه حلی که فکر کنیم که خب الان اگر ایران این کار رو بکنه فردا مسئله حل میشه، یا اگر فرض کنید افغانستان مانع از اجرای طرح سد سازی بشه مشکل حل میشه، احتمالاً این اتفاق نمیفته. چون همونجور که عرض کردم یک برنامه دراز مدت و چند ساله واقعا نیاز داشته که این انجام نشده، سرمایه گذاری هم نشده. الان از اونجا که هیچ گونه متاسفانه قرارداد آبی هم وجود نداره، توافقی هم وجود نداره، یه مقدار وضعیت به همین دلیل بحرانی تر و مشکل زاتره. از این رو جمهوری اسلامی هم در همین لحظه اهرم فشار زیادی نداره واقعا بر افغانستان. برای همین شاید تنها راهی که میمونه اینه که به هر دلیل یه مقداری وارد توافق و نمیدونم گفتگوی با افغانستان بر بیان. اتفاقا الان ایران شاید داره این کارو میکنه یه مقداری با حکومت طالبان، به واسطه اینکه خب ببینید منافع ملی ایران در خطر هست به نحو بسیار بارزی. به نظر من جمهوری اسلامی راه زیادی نداره مگه اینکه با حکومت طالبان در این زمینه خاص به یک توافقی برسه، چون فرصت‌های بسیاری رو متاسفانه از دست داده.
فاطمه امان، کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. با تلاقی بحران جمعیت و مخاطرات طبیعی، تهران به یک بمب ساعتی تبدیل شده.
در حالی که رئیس سازمان هواشناسی هشدار می‌دهد به دلیل توپوگرافی پیچیده و تراکم بالای جمعیت، کوچکترین پدیده جوی می‌تواند به فاجعه بزرگ منجر شود. یک مقام مسئول دیگر اعلام کرده جمعیت پایتخت به 29 برابر ظرفیت اکولوژیک خود رسیده است. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که خطر وقوع زلزله‌ای با تلفات میلیونی پایتخت ایران را همچنان تهدید می‌کند. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
کوچکترین مخاطرات جوی در تهران می تواند به بزرگترین خسارت‌ها منجر شود. این گفته سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور است. به گفته این مقام مسئول، تهران در معرض تلاقی مخاطرات طبیعی و بحران جمعیت قرار گرفته است. رئیس سازمان هواشناسی کشور هشدار داده که به دلیل توپوگرافی پیچیده و تراکم بالای جمعیت، حتی کوچکترین پدیده‌های جوی می‌تواند در تهران به فجایع بزرگ انسانی و مالی تبدیل شود. رئیس سازمان هواشناسی استان تهران را یکی از پیچیده‌ترین استان‌های کشور خوانده و گفته که گستره وسیعی از مخاطرات و پدیده‌های جوی از ارتفاعات شمالی تا دشت‌های جنوبی تهران را تهدید می‌کند و ضریب آسیب‌پذیری آن را به شدت افزایش داده است. سحر تاجبخش راه مقابله با تهدیدات جوی و طبیعی برای تهران را تولید هشدارهای تأثیر محور منطبق با استانداردهای بین‌المللی عنوان کرده است. روش‌هایی که به گفته این مقام دولتی نیازمند دسترسی به یک پایگاه داده متمرکز از زیرساخت‌های آسیب‌پذیر و میزان تاب‌آوری مناطق مختلف است. در حال حاضر پیش‌بینی مخاطرات طبیعی در پایتخت طبق گفته رئیس سازمان هواشناسی تنها بر اساس داده‌های هواشناسی صورت می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان شده که پیشتر مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اعلام کرده که جمعیت استان تهران 29 برابر ظرفیت اکولوژیک خود را تحمل می‌کند. رضا خالقی با اشاره به اینکه جمعیت استان تهران و استان البرز به 25 میلیون نفر رسیده، در حالی که در طرح جامع دهه 80 سقف جمعیت برای این دو استان 14 میلیون نفر پیش بینی شده بود، تأکید کرده که این تراکم جمعیت بحران‌های جدی در تأمین آب و برق به ویژه در پایتخت ایجاد کرده و باعث فرونشست شدید زمین تا 30 سانتی متر در برخی از مناطق استان تهران شده است. در کنار مخاطرات جوی، یکی دیگر از مهمترین بلایای طبیعی که تهران را دهه هاست تهدید می‌کند، انباشت نیروی لرزخیز در این شهر است که طی بیش از 190 سال باعث شده که کارشناسان زلزله در ایران از سالها پیش با توجه به بافت شهری نامناسب و امکانات ضعیف نسبت به وقوع فاجعه‌ای بزرگ در صورت وقوع زمین لرزه در پایتخت هشدار دهند. احمد خورم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، پیش از این گفته بود در یک زلزله‌ای با بزرگی 6.5 باید در انتظار تلفاتی بالای 1.5 میلیون نفر در تهران بود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. اما بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، شرایط حاکم بر ایران با پیش بسیار متفاوت است، به ویژه که نگرانی هایی از احتمال شروع دوباره جنگ در پس آتش‌بس شکننده در میان مردم وجود دارد. چنین شرایطی چه تأثیری در برنامه ها یا اولویت های اپوزیسیون خارج از کشور داشته و چه راهکاری برای گذار از جمهوری اسلامی اندیشیده شده؟ همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با امین صوفیان مهر، دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل و فعال سیاسی پادشاهی خواه ساکن آمریکا گفتگو کرده.
نکته اول اینه که ما باید بدونیم که این جنگی که به وجود اومد بسیار ریشه در ماهیت جمهوری اسلامی و دستپخت سپاه و خامنه ای. تا پیش از اون گفته میشد که جمهوری اسلامی دست کم هر بدی داشته تونسته امنیت رو حفظ بکنه، ولی خب من سالها پیش میگفتم اون چیزی که طرفداران جمهوری اسلامی بهش میگن امنیت یک بمب ساعتیه و حبابی هست که به زودی خواهد ترکید و این وضعیت پایدار نیست. مشهوره که میگن جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزیه، ولی من فکر میکنم اصطلاح درسته اینه که جمهوری اسلامی تخریبزی و تخریبزاست. الان اگر که کسانی که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن و هدفشون نجات ایرانه، بنابراین باید ببینن چه گزینه‌هایی در اختیارشون هست. ما با یه رژیم تخریبزا و تخریبزی مواجه هستیم که حیات ایران و ایرانیان رو به خطر انداخته. بنابراین اینی که ما یه طرحی روی کاغذ بدیم، نمیدونم منتظر این بمونیم که جنبشی به وجود بیاد، خودش رهبر خودش رو بسازه، و یا اینکه بدتر از این جنبش اصلا احتیاج به رهبر نداره، احتیاج به سر نداره، مردم خودشون آگاهن، میدونن چه کار بکنن. به جای اینکه حرفای خیالی و توهم آلوده بزنیم، ببینیم چه راهکارهای مؤثرتر از راهکارهای خیالی دیگه است. الان مؤثرترین راه اینه که ایرانیان بر سر یک گزینه جمهوری اسلامی به توافق برسن، و این باید رهبری فردی باشه. رهبری فردی هم به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای استبداد نیست، بلکه به معنای اینه که یک مرجعیت سیاسی شکل بگیره و دیگر گروه‌های اپوزیسیون زیر این چتر سیاسی عمل بکنن. اگر که ما دغدغه دموکراسی داریم، به این جبهه میتونیم بپیوندیم. هیچ کس در ایران شانس آلترناتیو شدن و به غیر از شاهزاده رضا پهلوی نداره.
خب میشه این ملاک ها برای رهبری رو همین شاهزاده رضا پهلوی رو که میگید، این ملاک ها رو هم بگید به چه دلیلی فکر میکنید که هیچ کسی غیر از ایشون این شانس رو نداره؟
پرسش خیلی خوبیه. جمهوری اسلامی تمام مراجع سیاسی و اجتماعی رو نابود کرده و امکان این که از دل دانشگاه، از دل نهاد روحانیت و حتی از دل ارتش چهره‌هایی ظهور بکنن که بتونن رهبری جنبش رو به عهده بگیرن، خواب و خیالی بیش نیست. تنها نهادی که برای ایرانیان مونده، نهاد پادشاهی که ریشه در تاریخ ایران داره. این در ضمیر ناخودآگاه جمعی ایران وجود داره. و نام پهلوی به دلیل اینکه اصولا اسمش اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چرا که انقلاب 57 اصولا برای نفی پهلوی به وجود اومده، مردم به صورت شهودی، حتی اونایی که سواد ندارن، این درک رو پیدا کردن که اولا یگانه نهادی که میتونه بسیج اجتماعی و سیاسی به وجود بیاره نهاد پادشاهی، دوما شخصی که میتونه از درون این نهاد این جنبش رو رهبری کنه شاهزاده رضا پهلوی.
آقای صوفیا مهری، باز برمیگردم به سوال اولم. غیر از بحث تعیین رهبر، فکر می‌کنید که الان با توی شرایط فعلی تجمیع نیروهای سیاسی در اپوزیسیون برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی چه محورهای دیگه ای رو باید شامل بشه؟ خواستهای حداقلی یا حتی اکثری چه مواردی باید باشه؟ اولویت بندی ها به چه صورتی باید تغییر بکنه؟
اولویت بندی بر سر این باشه که ما یه آلترناتیو تثبیت شده داشته باشیم و این حرفای خیالی رو کنار بذاریم. این مسئله. مسئله دوم اینه که ما بتونیم توان بسیج اجتماعی گسترده داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم برای ریزش‌های درونی از درون دستگاه سرکوب، از اون طریق باز یه شخص محبوب و مقبولی داشته باشیم که بتونه امکانات و منابع بین‌المللی رو در راستای منافع مردم ایران بسیج بکنه، استفاده بکنه. و همچنین ما نیازمند یه مبارزه حداکثری در خیابان‌های ایران هستیم که بتونن نیروی سرکوب رو به عقب برونن و مراکز قدرت رو تسخیر بکنن.
راه عملیش چیه؟ مثلا همین آخری که گفتید، اعتراض خیابانی، ما همین در دوران جنگ 12 روزه شاهد این بودیم که از مردم خواسته شد بیان توی خیابان، کسی نیومد. ابزارهای عملی که در عمل این سه محوری که میگید اتفاق بیفته چیه؟ آیا الان برنامه‌ای وجود داره؟ یعنی میخوام بدونم که این طیف شما چیکار داره میکنه؟
من از کسی نشنیدم، از شاهزاده نشنیدم که در طول جنگ 12 روزه از مردم بگی که به خیابان بیایم. یه مسئله. مسئله دوم، انتظار این که مردم در بحبوحه بمباران بیان اعتراض کنن، این همسایه که جای دنیا اتفاق نیفته، یعنی انتظار بی جاییه. همچین چیزی نیست. اصولا جنبش های اجتماعی پیشبینی ناپذیرن. هیچ کس فکر نمیکنه وقتی مهسا به قتل برسه اون واکنش عظیم و از جانب مردم به وجود میاد. خود مردم غافلگیر شده بودن، حکومت هم غافلگیر شده بود. این اعتراضات هم به صورت عملی و چیز نمیشه در مورد برنامه ریزیش صحبت کرد که استراتژیتون رو مشخص بکنید که جمهوری اسلامی بیاد همه جا رو به اصطلاح تسخیر کنه، قرق بکنه و مردم رو دستگیر بکنه. وقتی که تمام این شرایط، رهبری وجود داشته باشه، به اصطلاح امیدی به تغییر وجود داشته باشه و مردم بدونن که الان لحظه خوبیه و لحظه‌ایه که امکان پیروزیش هست و میدونن یه رهبری هم دارن که میتونن بهش اتکا کنن، احتمال این که بیان خیابون اعتراض کنم بالاست. این شرایط رو ما باید فراهم بکنیم. تا کجا اون جرقه زده میشه که که مردم میان، اونو هیچ کس نمیتونه بدونه. الان تنها گروهی که تونسته تا حدود زیادی این الزامات رو به وجود بیاره جبهه پادشاهی خواهان و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی.
امین صوفیان مهر دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل و فعال سیاسی پادشاهی خواه به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. یادآوری میکنم که نسخه کامل این گفتگو در بخش‌های بعدی پخش میشه و اون رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان داده که تئاتر بلشوی روسیه قراردادی به ارزش بیش از 266 هزار دلار برای نصب نرم افزار نظارتی بر روی رایانه‌های کارمندان امضا کرده تا گرایش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی اونها رو در مورد جنگ اوکراین ارزیابی کنه. از رضا شکراللهی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
تئاتر بلشویی مشهورترین سالن باله و اپرای روسیه است. بنای تاریخی و با شکوه در موسکو که چایکوفسکی دریاچه قورا برای نخستین بار در آن اجرا کرد. جایی که رقصندگان باله برجسته و نوازندگان سمفونیک این کشور هنوز در آن از نظر هنری ارزیابی و به خاطر هنرشان تحسین می شوند. اکنون اما کارکنان این تئاتر با معیار دیگری هم سنجیده و حتی تحت نظر قرار خواهند گرفت. میزان علاقه و دیدگاه‌هایشان در مورد تهاجم روسیه به اوکراین. این تئاتر سرشناس مسکو قراردادی معادل 266 هزار دلار امضا کرده است تا روی صدها رایانه کارکنان خود نرم افزار نظارتی نصب کند. نرم افزاری که در شرکت ناتالیا کاسپرسکی طراحی شده است. بخش تحقیقی سرویس روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این قرارداد را در یک پایگاه داده دولتی روسیه کشف کرده است. این نرم افزار اختصاصی مکاتبات ایمیلی را برای یافتن مواردی چون محتوای مستهجن یا بحث درباره مدیریت تئاتر بررسی می کند. توسعه دهندگان همچنین فیلترهایی برای شناسایی دیدگاه‌های سیاسی کاربران در آن گنجاندند. دیدگاه‌های سیاسی مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین. بر اساس مواد تبلیغاتی، این نرم‌افزار همچنین شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ و تلگرام و مرورگرهای وب پرطرفدار را نیز رصد می‌کند. به گفته بلشویی، این نهاد که در بودجه فدرال ردیف مستقل دارد، تا سال 2024 میلادی نزدیک به 1000 رقصنده و نوازنده و حدود 2500 کارمند پشتیبانی اداری و فنی داشته است. طبق قرارداد پیمانکار اصلی این پروژه شرکتی به نام آندک است، اما خود نرم‌افزار توسط شرکتی به نام آزمایشگاه اینفوواش توسعه یافته که متعلق به کاسپرسکی است. شوهر پیشین ناتالیا کاسپرسکی، یوگنی کاسپرسکی، برنامه نویس و پیشگام فناوری است که نرم‌افزار ضد ویروس او تا زمانی که اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه مطرح شد و دولت آمریکا استفاده از آن را ممنوع کرد، بر رایانه‌های سراسر جهان همه جا حاضر بود. ناتالیا کاسپرسکی در دهه 1990 به تأسیس لابراتوار کاسپرسکی کمک کرد و نقش مهمی در موفقیت آن ایفا نمود. این زوج در سال 1998 از هم جدا شدند. تئاتر بلشویی که در سال 1776 میلادی بنیان گذاشته شد، همواره زیر نظر دقیق سرویس‌های امنیتی روسیه بوده است. در دوره شوروی، ماموران کاگبه تورهای خارجی این تئاتر را همراهی می‌کردند تا رقصندگان و اجرا کنندگان را زیر نظر داشته باشند و به خصوص مانع فرار آنان شوند. این تئاتر اکنون زیر نظر رهبر ارکستر نامدار والری گرگیف اداره می شود. کسی که حمایت آشکارش از ولادیمیر پوتین باعث شده در بسیاری از پایتخت های غربی طرد شود. گرگیف جانشین ولادیمیر اورین شد. مدیر کل بلشویی که پس از امضای توماری در سال 2022 مبنی بر مخالفت با جنگ اوکراین کنار گذاشته شد. از زمان آغاز جنگ گسترده روسیه علیه اوکراین در سال 2022، بسیاری از نهادهای فرهنگی در سراسر روسیه تحت فشار قرار گرفتند. مدیران و هنرمندانی که مخالفت خود را با جنگ ابراز کردند اخراج شده یا یارانه‌های دولتیشان قطع شده است.
گزارش همکارم رضا شکرالهی رو شنیدید. در حالی که جمعیت زنبورهای عسل این گردافشانهای حیاتی به دلیل تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع غذایی به شدت رو به کاهش است، دانشمندان بریتانیایی یک مکمل غنی غذایی ابداع کردند که به زنبورها کمک می‌کند تا در برابر اثرات مخرب کشاورزی فشرده و تغییرات اقلیمی مقاومت کرده و طول عمر بیشتری داشته باشند. بشنویم از نسرین افشار.
زنبورها تنها تولید کننده عسل نیستند. آنها قلب تپنده طبیعت و ضامن تداوم حیات بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری محسوب می شوند. برآوردها نشان می دهد که حدود 70-75% محصولات کشاورزی جهان برای تولید و بازدهی مطلوب به گرد افشانی زنبورها وابستند. با این حال کاهش شدید جمعیت زنبورها در سالهای اخیر به دلیل کمبود مواد مغذی، تغییرات اقلیمی، بیماری‌های ویروسی، هجوم انگل‌های همچون کنه و همچنین استفاده گسترده از آفتکش‌ها تهدید جدی برای امنیت غذایی بشر و تنوع زیستی کره زمین ایجاد کرده است. در همین راستا گروهی از دانشمندان دانشگاه آکسفورد بریتانیا موفق به ساخت یک سوپرفود ویژه برای زنبورهای عسل شدند. مکملی که میتواند این حشرات حیاتی را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی و نابودی زیستگاه‌ها محافظت کند. در آزمایش‌های انجام شده، کلونی‌هایی که از این مکمل تغذیه کرده بودند تا 15 برابر بیشتر نوزادانی داشتند که به زنبور بالغ تبدیل شدند. این یافته می‌تواند امید تازه‌ای برای نجات کلونی‌های روبه کاهش زنبورها در سراسر جهان باشد. پروفسور جرالدین رایت، نویسنده ارشد این پژوهش، تاکید کرده این دستاورد فناورانه تمام مواد مغذی لازم برای بقای زنبورها را فراهم می‌کند. بنابراین حتی وقتی گرده کافی در طبیعت وجود ندارد، می‌توانیم به تغذیه آنها ادامه دهیم. او این موفقیت را گامی بزرگ در راستای حفظ آینده زنبورها توصیف کرد. بحران زنبورها تنها به یک کشور محدود نمی‌شود. تلفات سالانه کلونی‌های زنبور در آمریکا طی یک دهه گذشته بین 40-50% بوده و پیش‌بینی می‌شود بدون استفاده از این مکمل غنی غذایی این روند در سال آینده شدت بیشتری بگیرد. زنبورهای عسل برای رشد به مواد مغذی خاصی از جمله لیپیدهایی به نام استرول نیاز دارند. ترکیباتی که همواره تولید آنها در مقیاس صنعتی دشوار بوده. مکمل‌های مرسوم زنبورداران که از آرد پروتئینی، شکر و آب تهیه می‌شوند، فاقد این عناصر حیاتی هستند. پروفسور الینور مور و تیمی از محققان در دانشگاه آکسفورد بریتانیا پس از 15 سال تحقیق در زمینه تولید مکمل غذایی برای زنبورها موفق شدند نوعی مخمر را مهندسی ژنتیکی کنند تا استرول‌های حیاتی مورد نیاز زنبورها را تولید کنند. این تحقیق توانست راهکاری برای رفع کمبودهای تغذیه‌ای زنبورها در نبود گرده گل ارائه دهد. با توجه به موفقیت این آزمایش‌ها، دانشمندان امیدوارند که پس از انجام آزمایش‌های میدانی گسترده‌تر این مکمل غذایی، طی 2 سال آینده این سوپرفود در دسترس کشاورزان قرار بگیرد و به یک ابزار کلیدی برای حفظ سلامت زنبورها و تضمین امنیت غذایی تبدیل شود. این کشف نشان می‌دهد که راهکارهای نوآورانه می‌توانند به حل یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی و غذایی جهان کمک کنند.
و اما زرافه‌ها با گردن کشیده و طرح خاص پوستشان یکی از باشکوه‌ترین گونه‌های جانوری و از جاذبه‌های بصری قاره آفریقا به شمار می‌روند. حالا یک پژوهش علمی تازه نشان داده که این پستانداران خوش‌قد و قامت در واقع شامل 4 گونه متفاوت هستند. بشنویم از کامبیز کراماتی.
پژوهشگران و جانورشناسان تاکنون تصور می‌کردند که همه زرافه‌های بومی گوشه و کنار قاره آفریقا متعلق به یک گونه واحد هستند. حالا اما بررسی‌های ژنتیکی تازه و داده‌های میدانی اتحادیه بین‌المللی حفظ گونه‌های طبیعی را به این نتیجه رسانده که بلند بالاترین پستانداران روی خشکی در واقع به 4 گروه متفاوت تعلق دارند: زرافه‌های شمالی، زرافه‌های مشبک یا زنبوری، زرافه‌های ماسایی و زرافه‌های جنوبی. به گفته مایکل براون از پژوهشگران ارشد این اتحادیه در نامیبیا، مطالعات کلیدی یک دهه اخیر تفاوت‌های قابل توجهی را میان این 4 گونه هویدا کرده است. دکتر براون می‌گوید تفکیک گونه‌های مختلف زرافه از این نظر اهمیت دارد که جمعیت هر کدام با دیگر گونه‌ها فرق می‌کند، با تهدیدهای متفاوتی روبرو هستند و نیازهایشان هم با بقیه گونه‌ها یکسان نیست. برای مثال زرافه‌های شمالی که در بخش‌هایی از جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی زندگی می‌کنند، هم با تهدید شکارچیان مواجه هستند و هم ناآرامی‌های سیاسی بقایشان را به خطر انداخته است. حالا که زرافه‌های ماسایی که بومی کنیا و تانزانیا هستند، با خطر روزافزون از دست رفتن محیط زیستشان روبرو هستند، چرا که بیشتر دشت‌های منطقه به چراگاه دام و زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند. در دهه‌های گذشته مطالعات جانورشناسان و متخصصان حیات وحش درباره زرافه‌ها عمدتاً روی تفاوت‌ها در طرح‌های رنگی پوستشان متمرکز بود. حالا که در این پژوهش تازه تکیه روی آنالیز مفصل و جزئی داده‌های ژنتیکی و تفاوت‌های ساختاری در آناتومی این پستاندار بوده است، از جمله تفاوت‌ها در شکل جمجمه گونه‌های مختلف. در طول 20 سال اخیر دانشمندان نمونه‌های ژنتیکی بیش از 2000 زرافه از گوشه و کنار قاره آفریقا را جمع‌آوری و مطالعه کردند. به گفته استفانی فنسی از بنیاد غیرانتفاعی حفاظت از زرافه‌ها که در تحقیقات جدید هم نقش داشته، در گذشته توالی‌یابی ژنوم هر یک از نمونه‌ها ده‌ها هزار دلار هزینه داشت، اما حالا به لطف پیشرفت فناوری این رقم به حدود 100 دلار کاهش یافته، موضوعی که چنین تحقیقات گسترده‌ای را برای گروه‌های حفاظت از حیات وحش و بنیادهای غیرانتفاعی دست‌یافتنی‌تر و عملی‌تر کرده است. مطالعات جمعیتی این بنیاد نشان می‌دهد که زرافه‌های شمالی با جمعیتی حدود 7000 رأس بیش از سایر گونه‌ها در خطر هستند. آنچنان که به گفته استفانی فنسی یکی از در خطرترین پستانداران بزرگ جهان به شمار می‌آیند. در مقابل زرافه‌های جنوبی پرجمعیت‌ترین گونه هستند و شمارشان به حدود 69000 رأس می‌رسد، چیزی نزدیک به 10 برابر گونه شمالی. بر اساس یافته‌های بنیاد غیرانتفاعی حفاظت از زرافه‌ها، زرافه‌های ماسایی با 44000 رأس و زرافه‌های مشبک یا زنبوری هم با جمعیتی حدود 21000 رأس در رده‌های بعدی هستند. آماری که نشان می‌دهد تنها حدود 141000 زرافه در حیات وحش آفریقا باقی مانده‌اند.
با پایان گزارش همکارم کامبیز کراماتی به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس سحر ساعت آخرین خبرها همراه ما بمانید.